أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. فرمود این گروهی که دست به هر کار ناشایست میزنن و به اون هم مباهات میکنن، اونها را نجات یافته از عذاب مپندار. این کلمه اتاو که فرمود لا تحسبن الذین یفرحون بما اتاو، این اتا کاربرد گوناگونی در قرآن کریم دارد. یکی به معنای آمدن هست که فعل لازمی است، نظیر اتا امر الله یا هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا و مانند. یک قسمت موارد دیگر این فعل متعدی است اما معنی رسیدن هست. هل اتا که حدیث الغاشیه، هل اتا که حدیث موسی، هل اتا که حدیث الجنود مانند. در این گونه از موارد اتا که همون معنای بلغکه را دارد. قسم سوم عطا به معنای آوردن است. عطا یعنی آورد. اینجاست که با حرف جر به کار میره. عطا به یعنی آورد او را. با جر تعدیه میشه. عطا او به معنای رسیدن هست، یعنی بلغه او. عطا او که. اما عطا یعنی آورد، اون با حرف جر به کار میره. نظیر لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیتین، یعنی اگر بیاری اینها را. مشابه این هم اتى الله بنیانهم من القواعد، اونجا معنی آمدن هست، رسیدن هست، نه آوردن. عطای به معنای آوردن با حرف جر به کار میره. لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیتین. در اینجا هم اون حرف جر محذوف است، یعنی یفرحون بما اتوا به. یفرحون بما اتوا به، منتها به این بمای اولی اکتفا شده است. و اگر در قرآن کریم کلمه معتی آمده است که این معتی یا وعده الهی، معتی سری معتیم به است. خدا یعتی به وعدهی، یعنی یعملو به وعدهی. خب پس به ما اتاو یعنی به ما اتاو به. مطلب بعدی آن است که درچه این دو وصف هر دو به عنوان وصف نکوهیده این گروه یاد شد، اما هر کدام فی نفسه سبب عذاب الهی است. جمعش باعث عذاب علیم است. اگر کسی اهل ریا و اهل عجب بود، همین زمینه عذاب او را فراهم میکند. یا اگر کسی دوست داشت کاری را که انجام نداده در برابر او ستایش بشود، این رذیلت در او بود، این هم زمینه است برای محرومیت او از فیض الهی. ولی این دو قید که کنار هم زمین شد، وسیله اون عذاب علیم را فراهم میکند. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. این دوتا که زمین شد، زمینه برای فلا تحسبنهم بمفازة من عذاب ولهم عذاب الیم فراهم شود. هر کدام به تنهایی می تواند زمینه عذاب باشد. در بحث روز قبل این کریمه فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله خونده شد. این گروه خوشحال بودن که پیغمبر را همراهی نکردن و پشت سر او جز قائدین شدن. همه این معصیت کبیره است و زمین عقاب را فراهم میکند. به مقعدهم خلاف رسول الله، ای به قعودهم خلف رسول الله. ولو مسئله یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا زمیمش نشود. خود همین اولی به تنهایی زمینه است برای عقاب، چه این که دومی هم به تنهایی زمینه است برای عقاب. در سوره مبارکه صف این چه این آمده است که یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. چیزی که نمی کنید چرا میگید؟ حالا اگر کسی نه تنها بگوید چیزی را که انجام نمیدهد، بلکه دوست دارد چیزی کار را که انجام نداده، فضیلتی را که انجام نداده، برابر اون فضیلت مدح بشود و هم بشود، خب این بدتر است دیگر. فرمود یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. این مقت و عذاب الهی را فراهم میکنه، خشم فراوانی است، غضب فراوانی است که انسان کاری را که نمیکند بگوید. از این بدتر دوست داشته باشد کاری را که نکرده برابر او ستایش بشود. خب کسانی که یحبوا ان یحمدوا بما لم یفعلوا، این که بدتر است که. پس خود این وصف دوم به تنهایی کافی است برای زمینه عذاب، چنج وصف اولم به تنهایی کافی بود. وصف اول نمونش در فرح المخلفون و مقعدهم خلاف رسول الله است. وصف دوم نمونش کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون است. جمع هر دو در این آیه محل بحث مطرح شده است که فرمود لا تحسبن الذین، که این الذین دو تا خصلت زشت دارن، یکی یفرحون بما اتوا نظیر فرح المخلفون و مقعدهم خلاف رسول الله، دوم این که ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا نظیر کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چون اینها جامع این رذایل اخلاقی هم در نحوه تعذیب اینها دو بیان مهم آمده، یکی این که فرمود لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دیگه مفعول دوم حسب محذوب شد، تا هر شنونده ای به هر امری که ذهنش راه پیدا میکند احتمال بده. این برای تحویل است، تحویل باهای حوض، یعنی ایجاد هول و رو. گاهی خبر حذف میشود برای ایجاد وحشت، چه این که گاهی خبر حذف میشود یا جواب حذف میشود برای بشارت و مهم، که خبر خیلی مهم است. گاهی خبر که خیلی مهم است جواب حذف می شود، یا خبر حذف می شود یا مفعول ثانی حذف می شود، یا از اون طرف خبر گاهی خیلی تلخ و ترسناک است حذف می شود. اونجایی که جواب حذف می شود برای اهمیت مسئله، همان است که در سوره مبارکه زمر آمده. در سوره زمر اوصاف دو گروه مطرح شد. در اواخر سوره زمر آیه 71 به بعد در باره جهنمی ها فمود وسیق الذین کفروا الی جهنم از زمرم حتی ازا جاؤوها فتحت ابوابها، بدون واو است، حتی ازا جاؤوها فتحت ابوابها. و اما در باره بهشتیان در همین سوره زمر آیه 73 دیگه جزا یا جواب حذف شده است. همود وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرم حتی ازا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اما چی شد؟ اینجا و فتحت ابوابها دیگه جواب ندارد، این تا تجلیلی از اون جزا و جواب به عمل بیاورد که چیزیست که قابل گفتن نیست، به گفتن در نمی آید خدا به بهشتیان چه خواهد داد. خب گاهی جزا یا جواب حذف می شود برای اهمیت مطلب در طرف خیر و سعادت، گاهی هم جزا یا جواب یا مفعول یا خبر حذف می شود برای اهمیت مطلب در طرف شر و عذاب، که مقام از همین قبیل است. فمود لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، اینا که نبض عهد الهی کردند و خوشحال شدند، اینا که اشتروا بهی ثمنا قلیلا و خوشحال شدن، اینها که کتمان کردن و خوشحال شدن، اینا که تبیین نکردن و خوشحال شدن. فمود لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، لا تحسبن که چی که بلا به سرشون در میاد خدا میدانه، این حذف شد. و همچنین لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا ما لم یفعلوا، که مفعول دوم لا تحسبن در این جمله طولانی حذف شد که چه به سرشون می آید. اونگاه فرمود فلا تحسبنهم، این فا فای تفریع است، این بعید از تأکید او باشد چون با فا ذکر شده است. فرمود فلا تحسبنهم به مفازت من العذاب، اینها از عذاب نجات پیدا نمی کنند، که مفازه مصدر نیمی است دیگر، یعنی اینا فائز نیستند، نجات پیدا نمی کنند، نه تنها نجات پیدا نمی کنند بلکه ولهم عذاب علیمون، که در این گونه از موارد تنوین تنوین تعظیم است و تفخیم است و امثال ذلک، برخلاف تنوینی که در کلمه وشتر و بهی سمنن قلیلن که تنوین تحقیر است، اینجا تنوین تعظیم است و تحویل است و هولناک کردن است و امثال ذلک، ولهم عذاب علیمون. گرچه به وسیله این مفعول دوم لا تحسبنه دوم مشخص می شود که مفعول دوم اون لا تحسبنه اول از چه سنخ است، اما خصوصیت مفعول دوم مشخص نمی شود. فلا تحسبنهم به مفازت من العذاب ولهم عذاب علیم. خب، برای اینکه روشن می شود اینها در دنیا هر گونه قدرتی را داشتند، حتی توانستند مقدسترین کارها را که همون دین الهی است، مقدسترین متاعها را که دین الهی است به ارزان‌ترین وجه بفروشند، اما اینها تحت قهر الهی هستند، برای اینکه ولله ملک السماوات والارض، اینها هر اندازه هم در دنیا مقتدر باشند بالاخره مملوک الهی هستند، ولهم عذاب علیم، بیرون از عذاب الهی نخواهند بود. یعنی اینا اهل نجات نیستند، چون علمای سو هستند، اینها خیال میکنن کارهای دینی دارن انجام میدن، دارن در خدمت دین کار میکنن، فرمود اینها از عذاب نجات پیدا نمیکنن. بعد فرمود لهم عذاب علیم، اول عدم نجات از عذاب است، چون اینها یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، قهرن خودشون را به عنوان ابناء الله و احباء معرفی میکردن. بعد از اسلام اکثری منافقین را همین یهودی ها تشکیل دادن، اینا آمدن در محدوده اسلام برای اینکه هم اسرائیلیات رو وارد کنن، هم روابط اسلامی رو تیره کنن در درون، و هم اخبار مسلمین رو به مشرکین برسانن، برای همین چند تا کار آمده بودن اسلام. اون وقت این گروه کسانی بودن که میگفتن نحن ابناء الله و احباء، اینها میگفتن ما اولیای خداییم، ابناء الله بنوبت تشریفی و احباء اللهیم. که قرآن کریم پرده از روی این کارها برداشت که اگر شما اولیای الهی هستید تقاضای مرگ کنید، چون اولیای الهی تمنی لقاء الله دارند، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. این یک احتجاج. در قسمت‌های دیگری که بحثش گذشت این بود به این که اگر شما ابناء الله و احبای او هستید فلمه یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق. خب شما اگر واقعا جزء محبوبان الهی هستید چرا خدا شما را عذاب میکنه؟ بلکه شما هم مثل دیگرانید، اگر گناه کردید معذب میشوید. این گروه که کتاب خدا به اینها داده شد، جزء علمای اهل کتاب بودن، حالا یا یهود یا مسیحی یا مسلمان، اینهایی که یفرحون با عطاو بود و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا بود و خود را هم مقرب درگاه اله میدونستن، اول فرمود فلا تحزبنهم به مفازت من العذاب، بعد فرمود ولهم عذاب علیم، بعد فرمود همه اینها مملوک الهی و مقهور حق هستند و چون ولله ملک السماوات والارض، اینها از عذاب الهی نجات پیدا نمی کنند و خداوندم بر همه چیز قدیر است. اینها همون حرفی را که ساحران فرعون بعد از ایمان آوردن به فرعون گفتند، فرعون گفت که لأسلمنکم فی جزوع النخل، تهدید کرد انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. اینا گفتن به این که انما تقضی حاضر حیات دنیا، هر کاری که از دستت برمیاد بکن، فقط تو در محدود دنیا میتوانی ستم بکنی، اما کل نظام زیر قدرت ذات اقدس اله است. اینجا هم در این گونه از موارد خداوند از سلطه مطلقه خود و قدرت تامه خود سخن میگوید، فمد ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدیر. این بخش تا حدودی تمام شد، اما این بخش دیگر که میرسد برای خودش یه مطالب فراوان رو به همراه دارد. اول بخشای توحیدی است. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. این کلمه ربنا ربنا در این مرحله از آیات کریمه زیاد تکرار شده و تقریبا به پایان سوره که میرسن دارن جمع‌بندی میکنند. معمولا خلاصه این سوره مبارکه را که تا کنون 189 آیش گذشت حالا دارن کم کم جمع‌بندی میکنن. خطوط کلی این سوره مبارکه در اول به اجمال ذکر شد، در که فهرست است، در پایان سوره به عنوان نتیجه دستبندی کرده ذکر می شود. اول از توحید شروع شده است، چون به خواست خدا در این بازنگری سوره مبارکه آل عمران که حقش این بود، آیونی که با این سوره همراهن آیه به آیه که خونده می شد حفظ بکنن. الان هم دیر نشده، مخصوصا کسانی که سنشون یه مقدار کمتر هست و توفیق حفظ و قدرت حفظ دارن، اگر این حفظ میکردن خیلی خوب بود. الان هم باز فرصت هست. وقتی که دوباره برمیگردیم خطوط کلی سوره مبارکه آل عمران مشخص میشود، معلوم میشود خط اصلی این سوره توحید هست، چون که سایر سوره هم همین طور است. بعد از توحید مسئله معاد هست، نبوت هست، اینا خطوط اصلی است. بعد مسائل اخلاقی اجتماعی امثال ذالک رو هم به همراه دارد. حالا این سوره که دارد تمام می شود، نتیجه این سوره را در این چند آیه ذات اقدس اله دارد مشخص می کند. می فرماید ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. هم اصل آفرینش آسمان ها و زمین، هم نظم موجود در جهان کنونی، اینها نشانه های فراوانی است برای کسی که دارای لب است و دارای مغز است و اهل فکر است. زیرا گرچه بخشی از اینها در سوره مبارکه بقره گذشت، اون تقریبا جز آیات طولانی سوره مبارکه بقره بود که ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار کذا و کذا لآیات لقوم یعقلون، اما این جنبندی دیگری است. فرمود در اصل آفرینش هر انسان لبیب و عاقلی و متفکر مغزداری میداند که هستی اینها از خود اینها نیست، چون هستی اینها اگر از خود اینها بود هرگز در معرض زوال و تغییر و دگرگونی نبود، حرکتی نداشت، از جا به جا شدنی نداشت. به این حرکت هایی که در اینها هست نشانه آن است که اینها از خودشون نبود. مخصوصا با اون بحثایی هم که باز قرآن کریم اشاره می کند که آسمان و زمین اول بسته بودند بعد ما بازشون کردیم. در سوره مبارکه انبیاء کانت رتقا ففتقناهما، اینا بسته بودن اول بعد ما بازشون کردیم. اگر شواهد علمی هم این مسئله را تایید میکند که این کرات قبلا مرتبط بودن بعد از هم جدا شدن، معلوم میشود که فصل و وصل اینها به دست دیگری است، جمع و تفریق اینها به دست دیگری است. خب پس آفرینش این آسمان ها و زمین نشانه آن است که کسی اینها را آفرید. آسمان در قرآن کریم حالا یه بحث جدایی دارد که تنها این قسمت بالا نیست، کل ما علاکف و سما تنها به این معنا نیست، گرچه سما یعنی همین فضای بالا. گاهی می فرماید باران از آسمان می آید، نه یعنی از افلاک می آید، نه یعنی اون که بالای سر شماست آسمان شماست و باران از اون بالا می آید. گاهی هم می فرماید به سماء رزق کن و ما تو ادون، این یه معنای ظاهری دارد، یعنی روزی شما از بالا می آید، وسیله تابش اشعه شمس و غیر شمس هست، وسیله بارش باران هست، اگر اونها باران نبارد و آفتاب نتابد روزی های شما تأمین نمی شود. این یک. و از طرف دیگر خود شمس و قمر و کواکب دیگر و آسمان اینا روزی بشر هست، فرمود روزی شما در آسمان است. معلوم می شود منظور از این آسمان در بخش دوم همین آسمان ظاهری نیست. در اون قسمت که می‌فرماید روزی شما از آسمان است، یعنی مثلا باران رزق شماست از بالا می‌آید، تابش آفتاب رزق شماست از بالا می‌آید، گرمایی که از آفتاب می‌گیرید رزق شماست از بالا می‌آید، اینا درست. ولی خود شمس و قمر و آسمان‌ها هم روزی بشرند. وقتی که بشر را راه می‌دهد به سماوات، انسان وقتی به اونجا رسید به روزی خود دست یافت. باز هم اونجا صادق است، لفظ سماع رزق کن و ما تو ادون، یعنی در آسمان روزی شماست. معلوم می‌شود که غیر از این آسمان ظاهری یه چیز دیگری هم هست که از او قرآن به عنوان آسمان یاد می‌کند. این هم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که می‌فرماید درهای آسمان بر روی کافران باز نمی‌شود. لا تفتح لهم ابواب السماء. درهای آسمان بر روی کافران گشوده نمی‌شود. منظور این آسمان ظاهری نیست، برای اینکه این آسمان ظاهری الان مهماندار کافران است که برای این سفینه ها با سرنشین یا بی سرنشین بالاخره از اینها رفتن اونجا دیگه. درهای آسمان که بروی اونها الان باز است. منظور این نیست که اونها نمیتوانند فضاپیمایی داشته باشند، سفینه هایی داشته باشند با سرنشین یا بی سرنشین که به آسمان های ظاهری راه پیدا کنند. این آسمانی که به سماء رزقکم، این آسمانی که به اوها فی کل سماء امرها، گیرندگان وحی در آسمان ها هستند، این آسمان هرگز درش بروی کافر باز نمی شود. این آسمانی که جای صعود فرشتگان است، جای صعود اعمال طیبه است، جای صعود دعاست، این آسمان درش بروی کافر باز نمی شود. وگرنه این آسمان ظاهری این نمیتواند مراد باشد که لا تفتح لهم ابواب السماء. این یک علو سفل نسبی است، بالا و پایین نسبی است، این معیار نیست. الان اونا که در کرات دیگر زندگی میکنن وقتی زمین را میبینن، زمین را بالا سر خودشون میبینن دیگر، زمین را که پایین نمیبینن که. این کراتی که بعضوها فوق بعضن، بعضوها دون بعضن، الان اگه یک مسافری بخواهد از زمین به طرف کره ما حرکت کنه، این رونده در هر دو حال خیال میکنه سر بالای داره میره. اینجا که هست ماه رو بالا میبینه، وقتی که در کره ماه رفت زمین رو بالا سر خود میبینه. این کرات تو فضا معلقه. این علم و صفر نسبی است، زمین برای اونها بالای سر اونهاست. اینها در حقیقت آسمان غیب نیستن. اگر معلوم بشه آسمان در اصطلاح قرآن کریم به چند معناست، قهرن مسئله معراج، قهرن بعضی از مسئله صعود اعمال طیبه، قهرن مسئله صعود فرشته ها، قهرن مسئله صعود ارواح، اینها به آسمان ها معنا خود رو بهتر پیدا میکنه. خب فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان بروی کافران باز نمی شود. این آسمانی که برای هر کدام یه وحی مشخص است و گیرندگان وحی هم در هر آسمان مشخصن که به اوها فی کل سماعین امره. ما اگر که اون چه قرینه خارجی داشته باشیم می توانیم در این وحی تصرف بکنیم. نظیر به اوها ربکه لنهل ان اتخذی من الجبال بیوتن و من الشجر به ما یعرشون، می توانیم این وحی را در حد تعلیم غریزه توجیه بکنیم. ولی اگر چه اون چه ما باشیم و قرینه خاصی هم در کار نباشد، این وحی همون اون ادراک مرموز است، همون ادراک مستتر است که با معارف بلند همراه است. ما نمی توانیم بگوییم در جریان و اوها فی کل سماء امرها نظیر و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر ما یعرشون است. چونجا با قرینه همراه است. لااقل احتمال این که در آسمان موجودات الهی هستند و گیرندگان وحیان، این هست. این هست. نظیر اون حالتی که درباره زمین گفته می شود که زمین هنگام ظهور قیامت کبرا و اشراط سائم یوم اعتن تحدث و اخبارها به ان ربک اوها لها. برای زمینم یه واقعیتی هست که گیرنده اون وحی خداست. چون همین زمینی که هزارها کارهای خیر و شر روی این زمین واقع شده است، همه اینها رو گزارش میدهد و همه اینها رو شهادت میدهد و میفهمد این شخصی که وارد دل خاک شده است مؤمن است تا او را فشار ندهد، کافر است تا او را فشار بدهد. کاملا میفهمد. نمیشود همه این تعبیراتی که در روایات آمده همه بر مجاز و تشبیه هم بشود. اینکه زمین روزانه حرف میزند انا بیت الوحشه، انا بیت الغربه، انا کذا و کذا، اینا رو نمیشن بر مجاز کرد. یا اگر مؤمنی به خاک رفت زمین به اون میگوید من افتخار میکردم اون لحظه‌ای که تو روی من راه میرفتی، الان که در بغل من هستی من فخر میکنم و جا رو باز میکند برای مؤمن، اینا نمیشن بر مجاز کرد. یا اون وقتی که کافری به خاک میرود زمین بگوید من متأثر بودم و وقتی که تو روی من راه رو برفتی، الان که در دست من قرار گرفتی باید عذاب ببینی او را فشار بدهد، این حال بر مجاز وجه نداره. پس چیزی در این گوهرها هست که حقیقتا وحی را میگیرد و درک میکند که اون در حقیقت روح این زمین است و روح آسمان است و مانند آن. سماوات چه به معنای ظاهر چه به معنای باطن، هر مرحله‌ای که باشد، آفرینش اینها دلیل است بر اینکه که آفریدگاری دارن. اختلاف لیل و نهار یعنی رفت و آمد شب و روز. اختلاف غیر از تخلف است. تخلف یعنی یک چیزی جای خود را لا اله بدلن ترک بکند. کسی که در جایی و در صفی قرار گرفت، این شخص اون جا را ترک کند لا اله بدلن. اختلاف آن است که کسی جایی را ترک بکند جای دیگر برود و کسی جای او را اشغال کند. اختلافه یعنی رفت آمد کردن. اختلاف این که در زیارت ائمه علیهم السلام عرض میکنیم السلام علیکم یا مختلف الملائکه، یعنی در بیت شما فرشتگان اختلاف دارن، رفت و آمد دارن. اختلاف لیل و نهار از همین قبیل است. گروهی می آیند و گروهی می روند. گروهی جای خود را ترک می کنند، گروهی دیگر جای اونها را پر می کنند. این می شود مختلف ملائکه. اختلاف به این معنی خواهد بود. اختلاف لیل و نهار هم این چین است، یعنی شب رخت بر می بندد، روز جای او را پر می کند. روز رخت بر می بندد، شب جای او را پر می کند و منظم. اگر فصول چهارگانه است و اگر چون چه ماهای دوازدهگانه است و اگر روزهای 360 روزه است، همش منظم است. الان یه منجم فنان ماهر میتواند جریان خسوف و کسوف را که به اساس اختلاف لیل و نهار هست، تفاوتی که روز یعنی زمین با اجرام دیگر دارند، چه حرکت وضعیش که مایه اختلاف لیل و نهار است و چه حرکت انتقالیش که مایه اختلاف فصول هست، این رو کاملا استخراج کند. این نظم هست. می فرماید پیدایش آسمان و زمین، پرورش اونها و نظم حاکم بر جهان، همه و همه نشانه های الهی است برای کسی که لبید باشد. حالا بحثایی که مربوط به نظم است ممکن است ان شاء الله بازگو بشود. الحمدلله رب العالمین.